مجلس 19 قرین بودن ملکوت برزخی انسان با او در برزخ. مطالب گفته شده در روز 19 ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. آیه 30 از سوره آل عمران، سومین سوره از قرآن کریم. انسان که از دنیا می رود در بهشتی و یا جهنمی داخل می شود که آن را بهشت و جهنم برزخی گویند، که نسبت به بهشت و جهنم قیامت خیلی ضعیف تر است. ولذا در بعضی از روایات وارده چنین تعبیر شده است که در عالم قبر و برزخ دری به بهشت قیامتی یا جهنم قیامتی او می گشایند و به همان میزانی که از باز شدن در و تماشای آن منظره های جالب و حیرت انگیز انسان لذت می برد و یا از رؤیت دود و دخان و آتش و سعیر و زقوم و حمیم و ثعبان و افاعی در رنج و اضطراب می افتد، به همان میزان این بهشت یا جهنم برزخی نمونه و اثری از قیامت است. و بر این اساس موجودیت بهشتی یا جهنمی خود را به دست آورده است. و در بعضی از روایات این را بهشت دنیا نامیده‌اند و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب عدل و معاد از بهار الانوار از آن به بهشت و جهنم دنیا تعبیر نموده و بابی را به این عنوان منعقد ساخته است. و علتش آن است که عالم برزخ از تتمه عالم دنیاست و لذا از بهشتی که آدم بلبشر در آنجا بود نیز به بهشت دنیا تعبیر شده است، چون از مقدمات دنیا و متصل به آن و موجب آمادگی و تهیع آمدن به دنیا بوده است. در علل الشرایع با سند خود از حسن ابن بشار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که قال سألته عن جنت آدم فقال جنت من جنات الدنيا تطلع عليه فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنات الخلد ما خرج منها ابدا. میگوید از آن حضرت درباره بهشت آدم سوال کردم، فرمود بهشتی بود از بهشت‌های دنیا که در آن خورشید و ماه طلوع داشتند و اگر از بهشت‌های خلد بود هیچگاه از آن خارج نمی‌شد. و در کافی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از بزنتی، از حسین ابن میسر، از حضرت صادق علیه السلام مثل این روایت را آورده است. و در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل آیه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه از پدرش مرفوعا آورده است که سئل الصادق عن جنت آدم ام من جنات الدنیا کانت ام من جنان الاخره فقال کانت من جنات الدنیا تطلع فیها الشمس والقمر ولو كانت من جنات الآخرة ما أخرج منها أبدا. و پس از آن که برزخ سپری شد و در سور دمیده شد، آن وقت انسان به بهشت قیامتی می رود. انسان که در برزخ وارد می شود، با موجودیت و فعلیت خود وارد می شود. در این دنیا خودیت و ملکات او مختفی است. ظاهر او و ظاهر کردار او پیداست. در عالم برزخ این مختفیات یک درجه ظهور پیدا می کند و اعمالش به صورت ملکوتی که دارد ظاهر می گردد و ملکاتش که روی خودیت و شخصیت او اثر گذاشته اند با انسان در برزخ ظهور می نماید. و یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. در روز قیامت شخص ستمگر انگشت ندامت به دندان می‌گزد و می‌گوید ای کاش که من راهی با رسول خدا پیدا نموده بودم، ای کاش که من فلان را دوست و خلیل خود نمی‌گرفتم. او مرا از قرآن و ذکر خدا بعد از آن که به سوی من آمد باز داشت، و البته شیطان موجب خذلان انسان است. و رسول خدا می گوید بار پروردگار من، حقا امت و قوم من این قرآن را مهجور داشتند و از آن دوری کردند. در این آیات که شیطان را خذول و منحرف کننده معرفی می کند و در این حال فلان را گمراه کننده از ذکر و قرآن می شمارد، معلوم می شود که فلان محل ظهور شیطان و نفس اماره و بالاخره فلان مرکز و محور تجلیات نفس خود او بوده است. پس در حقیقت و معنا انسان از خودش و موجودیتش گلایه دارد، آن خودی و شخصیتی که تمام مصائب و ابتلاعات و امتحانات به وسیله او بر انسان وارد می گردد و محور پذیرش یا عدم قبول سعادت و سخن حق است. این نفس همان قرین سویی است که در آنجا انسان تقاضا دارد بین او و خودش به قدر فاصله مشرقین جدایی بوده باشد و درباره او و قد خواب من دساها فرموده است. و یا همان نفس ملکوتی و رحمانی و زیبا و جمیل و سریع الادراک و محل لطف و کانون محبت و تراوش خیرات است که درباره او قد افلح من زکاها فرموده است. انسان که در میان قبر می رود، این نفس نیز با انسان قرین و ملازم است و از او سؤال می کند تو کیستی که من تا به حال به زیبایی و محبت و انس با تو ندیدم؟ در پاسخ می گوید من عمل خودت هستم، من مجموعه منتجه کردار و رفتار خودت هستم، من ظهور ملکات و سجایا و خودیت تو هستم، من از دنیا با تو به اینجا آمدم و از اینجا تا روز قیامت نیز با تو خواهم بود و وقتی که سر از قبر در می آوری من با تو وارد محشر شده و در پیشگاه عرض و مقام عدل الهی خواهیم رفت. در امالی صدوق با سند متصل خود روایت می کند از علاء ابن محمد ابن فضل از پدرش از جدش که او گفت قیس ابن عاصم گفت من با جماعتی از بنی تمیم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان وفود و میهمانی وارد شدیم. چون من داخل بر آن حضرت شدم دیدم سلسال ابن دلحمس نیز در حضور آن حضرت نشسته است. عرض کردم ای پیغمبر خدا، ما را موعظه ای فرما که از آن نفع ببریم، چون ما قومی هستیم که در صحرا زندگی می کنیم و خدمت شما کمتر می رسیم. فقال رسول الله یا قیس، ان مع العز ذلا و ان مع الحیات موتا و ان مع الدنیا آخره و ان لکل شیء حسیبا و علا کل شیء رقیبا و ان لکل حسنت ثوابا و لکل سیئت عقابا و لکل اجل کتابا. پس رسول خدا فرمود ای قیس، به درستی که با هر عزتی ذلتی است و با زندگی مرگ است و با دنیا آخرت است و برای هر چیزی حسابگری است و بر هر چیزی مراقب و پاسداری است و برای هر کار نیکویی ثوابی است و برای هر کار زشتی عقابی است و برای هر اجلی کتاب و تقدیری است. و انه لا بد لك یا قیس من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و انت میت، فان کان کریما اکرمک و ان کان لئیما اسلمک، ثم لا یحشر الا معک و لا تبعث الا معه و لا تسأل الا عنه فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح آنست به و ان فسد لا تستوحش الا منه و هو فعلک. و ای قیس، حتما و حقا بدون شک با تو قرینی است که با تو دفن می شود و او زنده است و تو نیز با او دفن می شوی و مرده هستی. پس اگر آن قرین کریم باشد، تو را از گزند حوادث مسون خواهد داشت و گرامی خواهد داشت، و اگر لعین باشد، تو را دست خوش خطرات و آفات نموده به طوفان بلا خواهد سپرد. و او در روز قیامت محشور نمی گردد مگر با تو، و تو نیز برانگیخته نخواهی شد مگر با او، و از تو باز پرسی نخواهد شد مگر از او. پس او را صالح قرار بده، چون اگر صالح باشد با او انس خواهی گرفت، و اگر فاسد باشد از هیچ چیز وحشت نداری مگر از او، و آن کردار و عمل توست. قیس عرض کرد یا نبی الله، دوست دارم که این مواعظ شما در ابیاتی از شعر درآید تا ما با این اشعار بر افرادی از عرب که به ما حکومت کنند افتخار کنیم و آنها را حفظ نموده و از نفائس ذخایر خود قرار دهیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از حضار امر فرمودند که برود و حسان ابن ثابت را بیاورد. حسان ابن ثابت از اصحاب رسول خدا و مردی ادیب و شاعر بود و معروف است که رسول الله درباره او عبارتی بدین مضمون فرمودند: یا حسان، ما تزالو مؤیدن به روح القدس ما نصرتنا به لسانک. و اشعاری نغز درباره قدیر خم و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام سروده است، ولی در آخر عمر از طرفداران عثمان شد و مات عثمانی. یا قیس میگوید همین که منتظر آمدن حسان بودیم، در این برهه از زمان من در تفکر فرو رفتم که این مواعظ را خود به شعر درآورم. شعرها را ساخته و پرداخته و جزمن آماده ساختم و قبل از اینکه حسان برسد عرض کردم یا رسول الله، من شعرها را خودم سرودم و چنین گمان دارم که مطابق پسند شما باشد و برای آن حضرت خواندم. تخیر خلیتم من فعال که انما قرین الفتا فی القبر ما کان یفعلو ولا بد بعد الموت من ان تعده لیوم یناد المرء فیه فیقبلو فان كنت مشغولا بشیء فلا تكن بغیر الذی یرضا به الله تشغلو فلن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعملو الا انما الانسان ضیف لاهله یقیم قلیلا بینهم ثم یرحلو. انتها. این روایت را مجلسی در روضه بهار از اعلام الدین دیلمی نقل کرده است، با این اختلاف که طبق این نقل سراینده اشعار شخصی از اصحاب بوده که در مجلس حضور داشته و او را سلسال می گفتند. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه آخر عمر شریفشان فرمودند ایها الناس انه لیس بین الله و بین احد نسب ولا امر یعطیه بهی خیرا او یصرف عنه شرا الا العمل الا لا یدعین مدعن ولا یتمنین متمن والذی بعثنی بالحق لا ینجی الا عمل مع رحمه ولو اسیت لهویت اللهم قد بلغت. ای گروه مردمان بدانید که حقاً فیما بین احدی از مردم و بین خدا نسبی نیست و امری نیست که به واسطه آن خیری را به خود متوجه سازد و یا شری را از خود دور گرداند مگر عمل. آگاه باشید که هیچ مدعی چنین ادعایی نکند و هیچ تمنا کنندهی چنین تمنایی ننماید که من به واسطه نسب یا امر دیگری غیر از عمل ناجح و رستگار خواهم شد. سوگند به آن خدایی که مرا به حق برانگیخته است، چیزی انسان را نجات نمی دهد مگر عمل با رحمت خدا. من هم اگر گناه می کردم و مخالفت امر خدا می نمودم، از درجه خود ساقط شده و به پستی می گراییدم. بار پروردگارا، حقاً که من مطلب را رسانیدم و از عهده تبلیغ و اداء این حقیقت برآمدم. مجلسی رضوان الله علیه از کتاب صفات الشیعه صدوق رحمت الله علیه نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه به بالای کوه صفا رفته و فریاد برآوردند ای پسران هاشم، ای پسران عبدالمطلب. تمام فرزندان هاشم و عبدالمطلب جمع شدند. حضرت آنان را مخاطب ساخته و فرمود من به شما اعلام می کنم انی رسول الله علیکم، انی شفیق علیکم، لا تقولوا ان محمد منا، فوالله ما اولیائی منکم ولا من غیرکم الا المتقون. به درستی که حقاً من فرستاده خدا هستم به سوی شما و به درستی که حقاً من بر شما شفیق و مهربانم. نگویید محمد از ماست، سوگند به خدا که دوستان و محبان من از شما و از غیر شما نیستند مگر پرهیزکاران. فلا اعرفكم تأتونی یوم القیامه تحملون الدنیا علی رقابكم و یأت الناس یحملون الآخره علا و انی قد اعذرت فیما بینی و بینکم و فیما بین الله عز و جل و بینکم و ان لی عملی و لکم عملکم. من چنین شما را نیابم و نشناسم که در روز قیامت نزد من آیید در حالی که دنیا را بر گردنهای خود حمل نموده و می کشید و مردم دیگر بیایند در حالی که آخرت را حمل نموده و با خود بیاورند. آگاه باشید من حقا از عهده بیان و تبلیغ آنچه راجع به شما فیما بینی و بین الله بوده برآمدم و راه عذر را بر شما بستم و حجت را تمام کردم و به درستی که حقا برای من عمل من است و برای شما عمل شما. و درباره لزوم اجتناب از معصیت حضرت صادق علیه السلام چه نغز و شیرین سروده اند: تأسل اله و انت تظهر حبه هازا لامر کف الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاتاته ان المحب لمن يحب مطیع. تو معصیت خدا را می کنی در حالی که اظهار محبت او را می نمایی. سوگند به جان تو که در میان کارها این یک کار تازه و شنیدنی است. اگر در محبت به خدا صادق باشی باید مطابقت و اطاعت او را بنمایی، چون شخص محب طبعاً مطیع حبیب خود خواهد بود. باری، بهشت برزخی بهشت خلد نیست، چون در بهشت خلد خلود است و کسی که در آن برود دیگر بیرون نمی آید. همانطور که قریباً درباره بهشت آدم گذشت که اگر بهشت خلد بود دیگر او را بیرون نمی کردند. درباره بهشت عدن آمده است که بهشت برزخی است، چون در آنجا روزی بهشتیان به صبح و شب تقسیم شده است و در بهشت قیامتی صبح و شب نیست. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. بهشت های عدنی هستند که خداوند رحمان به بندگان خود وعده غیبی داده است و البته وعده خدا آمدنی است. در آن بهشت ها ابدا کلام لغو و بیهوده ای نمی شنوند مگر سلام و سلامتی که از ناحیه خدا به آنها می رسد و از برای آنان روزی آنان در هر صبح و شبی خواهد بود. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد است که قال ذلک فی جنات الدنیا قبل القیامه و الدلیل علی ذلک قوله بکرت و عشی فالبکرت و العشی لا تكون في الآخرة في جنات الخلد وإنما تكون الغداة والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل أرواح المؤمنين إليها وتطلع فيها الشمس والقمر. می‌فرماید که جنات عدن بهشت‌هایی در دنیاست قبل از قیام قیامت، و دلیل آن این که در این آیه لفظ بکره و عشی که صبح و شب است به کار برده شده و صبح و شب در آخرت و در بهشت های خلد نیست، بلکه حقاً صبح و شب متعلق به بهشت‌های دنیوی است که ارواح مؤمنان بدانجا انتقال می‌یابد و در آنجا خورشید و ماه طلوع دارند. در اخبار مستفیضه وارد است که ارواح مؤمنان در وادی السلام و ارواح کافران و معاندان در برهوت یمن است. برهوت نام چاهی است در سرزمین حضرموت که در جنوب یمن است. البته از باب تعلق و ربط عالم برزخ با عالم قبر است. یعنی آن صور برزخیه به آن مکانهای از دنیا ربط و تعلق دارند که خسته کننده تر و پرآفت تر و پست تر و زننده تر و کثیف تر است. در آن چاه مارهای سیاه، عقرب‌ها، جغدها و حیوانات وحشی آنقدر فراوانند که کسی قدرت عبور ندارد. از همه گذشته گرمای سوزان که دقیقه ای از آن قابل تحمل نیست. در کافی با سند خود روایت می کند که قال امیر المؤمنین علیه السلام شر بئر فی النار برهوت الذی فیه ارواح الکفار. بدترین چاه در آتش برهوت است که در آن ارواح کافران است. و نیز در کافی با سند خود روایت می کند از قداه عن ابی عبدالله عن آبائه علیهم السلام و قال قال امیر المؤمنین علیه السلام شر ماء علی وجه الارض ماء برهوت و هو الذی به حضرموت ترده هام الکفار. از حضرت صادق از پدرانش علیهم السلام روایت است که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند بدترین آبها در بسیط زمین آب برهوت است و برهوت همان است که در حضرموت است و در آنجا جغدهایی که ارواح کفار بدانها تعلق پیدا کرده است وارد می شوند. و نیز در کافی با سند خود از سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله شر اليهود یهود و بیسان و شر النصارى نصارى نجران و خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم و شر ماء علی وجه الارض ماء برهوت و هو واد به حضرموت یرد علیه هام الکفار و صداهم. رسول خدا فرموده است بدترین یهود در عالم یهود بیسان است و بدترین نصارا نصارای نجران و بهترین آب در روی زمین آب زمزم است و بدترین آب در روی زمین آب برهوت است و برهوت نام یک وادی است در حضرموت که جغدهای ارواح کفار بدانجا وارد می شوند. مجلسی فرموده است نقلن از جزری در نهایه تعبیر به جغدها بر اساس تعبیر عامه مردم است که چنین می پندارند که روح میت بالاخص روح کشته به صورت جغدی در می آید و طلب خون قتیل می کند و چون قصاص کنند آن جغد به پرواز در می آید و اسلام این معنا را نفی کرده است. آنگاه فرموده است در این روایت رسول خدا از ارواح کفار تعبیر به هام و صدا نموده است چون در لسان عامه مردم عرب چون این تعبیری رایج بوده است و اگرچه چون این گمانی باطل است. و نیز در کافی با سند خود روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ان من وراء اليمن وادیا یقال له وادی برهوت ولا یجاور ذلک الوادی الا الحیات السود والبوم من الطیر فی ذلک الوادی بئر یقال لها بلهوت یغدا و یراه الیها به ارواح المشرکین یسقون من ماء السدید. در پشت یمن یک وادی است که به آن وادی برهوت گفته می شود و در آن وادی سکونت ندارد مگر مارهای سیاه و از پرندگان فقط جغد. در آن وادی چاهی است به نام بلهوت که هر صبحگاه و شامگاه ارواح مشرکین را به آنجا می برند تا از آبی که چون فلز گداخته گرم و چون چرک مخلوط شده با خون است بیاشامند. و در بصائر الدرجات با سند خود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که محمد ابن مسلم می گوید جاء اعرابی الى ابی جعفر علیه السلام فقال من اين جئت يا اعرابی. یک مرد اعرابی به محضر امام محمد باقر علیه السلام آمد. حضرت فرمود ای اعرابی از کجا آمدی؟ قال من الاحقاف، احقاف عاد. قال رأيت واديا مظلما فيه الهام والبوم لا يبصر قعره. اعرابی گفت از احقاف، احقاف عاد آمده ام. و گفت یک وادی سیاه و تاریکی را دیدم که در آنها بومها و جغدها بودند و به اندازه‌ای بزرگ بود که نهایت آن دیده نمی شد. قال و تدری مازا کل وادی. حضرت فرمود آیا می دانی آن چه وادی است؟ قال لا والله ما ادری. عرض کرد سوگند به خدا نمی دانم. قال ذاک برهوت فیه نسمت و کل کافر. حضرت فرمود آن وادی برهوت است که در آن روح هر کافری است. و در روایتی وارد است که ارواح مؤمنین در شبهای جمعه در صخره بیت المقدس مجتمع می شوند. در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل آیه فریق فی الجنت و فریق فی السعیر روایت مفصلی را راجع به نبرد امیر المؤمنین علیه السلام با معاویه و اطلاع ملک روم از این قضیه بیان می کند و می گوید که ملک روم نامه ای به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و نامه دیگری به معاویه نوشت که اعلم اهل بیت خود را بفرستید تا من از آنها سوالاتی کنم و سپس در انجیل نظر کنم و پس از آن به شما خبر دهم که کدام یک از شما به امر خلافت سزاوار ترید. معاویه یزید را فرستاد و امیر المؤمنین امام حسن مجتبا را فرستادند و سپس قضیه را مفصلاً شرح می دهد تا می رسد به آن که می گوید از جمله سوالاتی که از امام حسن نمود این بود که ارواح مؤمنین پس از مرگ کجا جمع می شوند؟ حضرت فرمود تجتمع عند صخرة بیت المقدس فی لیلة الجمعة و هو عرش الله الادنى منها یبسط الله الارض و الیها یطویها و منها المحشر و منها استوى ربنا الى السماء ای استولى على السماء والملائکه. اجتماع می کنند در نزد سنگ بیت المقدس در شب جمعه و بیت المقدس عرش نزدیک خداست و از آنجا خداوند زمین را پهن کرد و بگستراند و به بیت المقدس زمین را در هم می پیچد و از آنجا محشر به پا می گردد و از آنجا پروردگار ما بر فرشتگان و آسمان استیلا پیدا نموده و محیط شد. سپس ملک روم از ارواح کفار و محل اجتماع آنان پرسش کرد. حضرت فرمود تجتمع فی وادی حضرموت وراء مدینه الیمن ثم یبعث الله نارا من المشرق و نارا من المغرب و یتبعهما بریحین شدیدین فیحشر الناس. اجتماع می کنند در وادی حضرموت در پشت شهر یمن و سپس خداوند برمی انگیزد آتشی را از طرف مشرق و آتشی را از طرف مغرب و به دنبال آنها دو باد تند را برمی انگیزد، پس مردم محشور می گردند. در بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار با سند خود از ابن جبله از عبدالله ابن سنان روایت کرده است که او می گوید از حضرت صادق علیه السلام درباره حوض کوثر سؤال کردم. حضرت فرمود حوض وسیعی است ما بین بصرا و صنعا. آیا دوست داری آن را ببینی؟ عرض کردم فدایت شوم بلی. حضرت دست مرا گرفت و مرا از مدینه بیرون برد و سپس پای خود را به زمین زد. پس ناگاه دیدم نهری جاری است که اصلاً حاشیه و کنارش به چشم نمی خورد مگر همان جایی که من ایستاده بودم و آن جایی که من و آن حضرت ایستاده بودیم شبیه جزیره‌ای بود. در این حال نظرم افتاد به نهری که جاری بود که از یک جانبش آب زلالی که از برف سفید تر بود جاری بود و از جانب دیگرش شیری که از برف سفید تر بود جاری بود و از وسط این نهر شرابی که از یاقوت زیباتر بود جاری بود و من هرگز زیباتر از چنین خمری که بین آب و شیر باشد مشاهده ننموده بودم. عرض کردم فدایت شوم این نهر از کجا خارج می شود و مجرایش کجاست؟ حضرت فرمود اینها چشمه هایی هستند که خداوند وصف آنها را در بهشت در قرآن مجید بیان فرموده است. چشمه ایست از آب و چشمه ایست از شیر و چشمه ایست از شراب که در این نهر جاری است. و بر اطراف این نهر درخت هایی سرسبز و خرم بود و به شاخه های آنها حوریه های بهشتی خود را آویخته بودند و گیسوان و موهای سر آنها به اندازه زیبا و دلنگیز بود که من در عمرم هیچگاه چیزی را به آن لطیفی و نیکویی ندیده بودم. و به دست های آنان ظرف هایی بود که من به آن نیکویی و زیبایی ندیده بودم. آن ظرف ها از ظرف های دنیا نبود. حضرت به یکی از آن حوریه ها نزدیک شده و اشاره فرمود که قدری آب به ما بده. من آن حوریه را تماشا می کردم با آن کیفیتی که خم شده و می خواست آب از نهر بردارد. دیدم درخت هم با او خم شد. حوریه ظرف را در نهر فرو برده و از آن پر کرده و به حضرت داد. حضرت از آن نوشیدند و ظرف را به او دادند و اشاره فرمودند که قدری دیگر آب به ما بده. آن حوریه خم شد تا آب بردارد و درخت هم با او خم شد و حوریه ظرف را در نهر فرو برده و از آن پر کرده و به حضرت داد و حضرت به من دادند. من از آن نوشیدم و سوگند به خدا که هیچ آشامیدنی به آن گوارایی و به آن لذت نچشیده بودم و بوی آن مانند بوی مشک فرح آور و دلنگیز بود. چون در آن کاسه نظر کردم در آن سه رنگ از شراب دیدم. عرض کردم فدایت شوم من چنین چیزی مانند امروز ندیده بودم و اصلا گمان نمی کردم که امر از این قرار باشد. حضرت فرمود این کوچکترین چیزی است که خداوند برای شیعیان ما مقدر فرموده است. چون مؤمن وفات یابد، روحش به این نهر متوجه می گردد و در باغهای اطراف این نهر به تفرج و تفریح مشغول می گردد و از آشامیدنی های این نهر می آشامد. و دشمن ما چون وفات یابد، روحش به وادی برهوت تعلق می گیرد و در عذاب برهوت مخلد و جاودان می ماند و از زقوم آن می خورد و از حمیم آن می آشامد. پس از این وادی به خدا پناه ببرید. این روایت را شیخ مفید در اختصاص ذکر فرموده است و مرحوم مجلسی در بهار در باب جنت و دنیا و ناروها در کتاب عدل و معاد از بهار از اختصاص و بصائر نقل کرده است. حقیقتاً این وادی برهود برای دشمنان آل محمد که با تمام قوای خود در صدد خاموش نمودن نور حقیقت و آزار و ایزاء به آنها هستند کم است. اشعث ابن قیس یکی از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. مردی است شرور و شرافرین. یکی از سرداران کوفه است. پهلوان و رئیس لشکر و دارای قوم و عشیره و از قبیله بنی کنده و قدرتمند است. خواهر ابوبکر ام فروه را که نابینا بود به ازدواج خود درآورده و به مناسبت دامادی با ابوبکر و شخصیت اعتباری سوء استفاده ها می کند. این مرد به اندازه ای اهل فتنه و شر است که ابوبکر بر عدم کشتن او تأسف می خورد و از گردن نزدن او در وقتی که او را به عنوان اسیر در نزد وی آوردند نادم و پشیمان بود. در مروج الذهب است که یکی از آن سه چیزی که ابوبکر در هنگام مرگ بر آنها اسف می‌خورد که آنها را ترک کرده و باید به جا می‌آورد همین موضوع بود. و الثلاث التي تركتها و وددت اني فعلتها وددت اني يوم اتيت بالاشعث ابن قيس اسيرا ضربت عنقه فانه قد خيل لي انه لا يرى شرا الا اعانه. و اما آن سه چیزی که من ترک نمودم و دوست دارم که به جا می آوردم، یکی این بود که در روزی که اشعث ابن قیس را نزد من به عنوان اسیر آوردند گردن او را می زدم، چون من چنین ادراک کردم که او مردی است که از اعانت و کمک در هیچ قائله و فتنه و شری فروگذار نیست. این مرد علناً با امیرالمؤمنین علیه السلام بنای مخالفت را داشت. حضرت به ناچاری بر اساس نفوذ و قدرتی که در کوفه داشت در جنگ صفین او را رئیس بنی کنده نموده و با 12,000 نفر لشکر کندی از جمله رؤسای لشکر صفین قرار دادند و در بد و امر پیشرفت هایی کرد و با مالک اشتر آبی را که معاویه بسته بود پس گرفتند. ولی همین که لشکر آن حضرت مشرف بر فتح و ظفر بود و معاویه خدعه نموده و قرآنها را بر سر نیزه کرد و در میان لشکر آن حضرت تفرقه انداخت، از جمله افرادی که نزد امیرالمؤمنین آمد و گفت باید دست از جنگ برداری اشعث ابن قیس بود. او با 20,000 نفر از لشکریان با شمشیرهای کشیده آمده و گفت یا علی، همین الان دست از جنگ بر می داری یا با این شمشیرها تو را قطعه قطعه می کنیم. حضرت فرمود 1 ساعت به من مهلت دهید، اینک لشکر ما نزدیک خیمه معاویه رسیده و تا پیروزی نهایی 1 ساعت بیشتر نمانده است. مالک اشتر با لشکریان خود را به خیمه معاویه رسانیده اند و اینک کار یکسره می شود. گفتند ابداً ممکن نیست. فوراً او را به نزد خود بخوان و بگو دست از جنگ بردارند و الا قطعه قطعت می کنیم. 20,000 نفر با شمشیرهای برنده و از غلاف بیرون کشیده شده امیرالمؤمنین را احاطه کرده و در پره گرفتند و همان لحظات بود که آن حضرت را از پای درآورند. حضرت فرستادند نزد مالک که فوراً برگردید. گفتند یا علی، یک ساعت به ما مهلت ده که ما به خیمه معاویه رسیده ایم. حضرت پیام کرد می خواهید شما علی در این یک ساعت زنده بماند یا نه؟ این طور برای حضرت اشعث مرد فتنه جو و فرصت طلب و دشمن سرسخت بود. پسرش محمد ابن اشعث که مادرش همان ام فروه نابینا و خواهر ابوبکر بود با 4,000 تن سوار مأمور کربلا و جنگ با حضرت سید الشهدا علیه السلام شد و دخترش جعده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را با زهر کین مسموم ساخت. و مثل کلمت خبیست که شجرت خبیسه اجتست من فوق الارض مالها من قرار. و مثل کلمه خبیسه مانند درخت خبیسی است که از اصل و بنیاد فاسد بوده و با ریشه از بیخ زمین کنده شده و قرار و ثباتی ندارد. امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت عجیبی داشت که آن قدرت و عظمت توأم با ملایمت و عدالت خاصی بود، به طوری که از تمام جنایاتی که نسبت به خود آن حضرت میشد چشم می پوشید و مصالح شخصی خود را صفر و در برابر مصالح نوع و حقوق مردم نادیده می گرفت و از سوء قصد ها و اهانت ها غمز عین می فرمود. از اینجاست که می بینیم افرادی مانند احمد امین مصری و ابن عبد ربه در عقد الفرید می گویند حکومت امیرالمؤمنین به یک نبوت اشبه بود تا به حکومت، و افرادی را که آن حضرت تربیت کرد مانند حواریون حضرت عیسی ابن مریم بودند. پس این طرز حکومت نیست و بر همین اساس صدق و عدالت بود که معاویه در جنگ صفین غالب آمد. آری، باید به این دو نفر و امثال آنها از افرادی که حکومت را یک سیاست توأم با مکر و خدعه و دروغ می دانند و برای وصول به آن از هیچ جنایتی دریغ ندارند گفت حکومت حقه الهیه حکومت حق است و منظور مسلط شدن بر اعراض و اموال و نفوس مردم نیست. مقصود خودنمایی و مسارعه در صحنه منیت و فرد پرستی نیست، بلکه نشاندن نهال عدالت در قلوب مردم و احقاق حقوق است. و البته این حکومت الهیه است که باید به دست امیرالمؤمنین و افراد تربیت شده در مکتب او صورت گیرد. انبیا نیز آمده اند تا حکومت حق را اجرا کنند و دست شیطان و اعوان او را از جان و مال و ناموس مردم قطع کنند و بساط خودپرستی و خودکامگی را در هم بپیچند و مردم را از یوغ تسلط بار گران گران فکران و سنگین دلان خارج کنند تا در یک دنیایی از صلح و صفا و آرامش از بهترین مواهب الهیه متمتع گردند و به حقوق حقه و اولیه خود برسند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. هر آینه حقا ما پیامبران خود را به بینات و معجزات و براهین واضحات فرستادیم و با آنان کتاب و ترازوی عدل فرو فرستادیم تا همگی مردم به قسط و عدالت قیام کنند. در امالی صدوق با سند متصل خود از قرن ابی سلیمان زبی مروی است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بعضی از پاسبانان خود را فرستادند به دنبال لبید عطاردی که او را بیاورند. پاسبانان او را در مسجد سماک یافتند و چون خواستند او را بیاورند، نعیم ابن دجاجه اسدی برخاست و به طرفداری از او مانع شد که او را بیاورند. حضرت کسی را فرستادند و نعیم را حاضر کردند. چون نعیم حاضر شد، حضرت چیزی را بلند کردند تا با آن نعیم را بزنند و تأدیب کنند. نعیم گفت: والله ان صحبتك لذل و ان خلافك لكفر. فقال امیر المؤمنین علیه السلام: و تعلم ذاک؟ قال: نعم. قال: خلو. سوگند به خدا که معاشرت و مصاحبت با تو موجب ذلت و سرشکستگی است و مخالفت با تو کفر است. حضرت فرمود: به این که میگویی علم داری؟ گفت: آری. حضرت فرمود: او را رها کنید. مجلسی گوید: در بعضی از مؤلفات اصحاب دیدم که روایت شده است که ابو امامه باهلی بر معاویه وارد شد. معاویه مقدم او را گرامی داشت و او را به نزد خود نشاند و احترام به جای آورد و سپس گفت: طعام حاضر کردند و با دست خود به ابو امامه طعام می داد. و سپس از عطر با دست خود به سر و صورت ابو امامه مالید و امر کرد که یک بدره زر که یک کیسه از دینار طلا باشد به او بدهند. و سپس گفت: تو را به خدا سوگند بگو آیا من بهتر هستم یا علی ابن ابی طالب؟ ابو امامه گفت: آری، راست میگویم و در کلام من دروغ نیست و اگر مرا به غیر خدا هم سوگند داده بودی باز راست میگفتم. سوگند به خدا علی از تو بهتر است و بزرگوارتر و مکرمتر و اسلامش بهتر و استوارتر و قرابتش با رسول خدا بیشتر و شدت و سولتش بر مشرکان بیشتر و استغنایش در نزد امت بیشتر است. آیا ای معاویه میدانی علی کیست؟ علی پسر عم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شوهر دخترش سیده زنهای عالمیان است و پدر حسن و حسین دو سید و آقای جوانان اهل بهشت و پسر برادر حمزه سید الشهدا و برادر جعفر ذوالجناحین است. ای معاویه، تو چرا خودت را قیاس با این مسائل می کنی و خود را در این زمینه ها می خواهی قرار دهی؟ آیا تو گمان داری ای معاویه با این الطافی که به من نمودی من تو را بر علی مقدم می دارم و تو را اختیار می کنم؟ و چنین میپنداری با طعامی که به من دادی و عطایی که به من نمودی دل من تو را میپسندد و انتخاب میکند تا آنکه من مؤمن در اینجا حضور یافته و کافر خارج گردم؟ نفس تو به تو بد قسم گولی زده و فریبی عجیب داده ای معاویه. و پس از آن برخاست و بیرون آمد. معاویه کیسه زر را به دنبال او برای او فرستاد. او گفت: سوگند به خدا یک دینارش را هم قبول نخواهم کرد. ابن ابوالحدید می گوید: اشعث ابن قیس از منافقین بود و به ظاهر در اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و رأس منافقین بود، کما آن که عبدالله ابن ابی ابن سلول از منافقین در زمان رسول خدا بود و در ظاهر از اصحاب شمرده می شد و هر یک از این دو نفر رأس و منشأ نفاق در زمان خود بودند. و از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از یحیی برمکی از اعمش روایت می کند که جریر و اشعث از کوفه خارج شده و به جبانه کوفه رفته بودند که در آن حال سوسماری در جلوی آنها می دوید و آن دو با هم سرگرم انتقاد و مذمت از امیرالمؤمنین بودند. همین که چشمشان به آن سوسمار افتاد گفتند یا ابا حسل یا امیرالمؤمنین دستت را بیاور تا با تو به خلافت بیعت کنیم. چون این مطلب به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید فرمود روز قیامت محشور می شوند و امامشان سوسمار است. و از خرائج و جرائح نقل است که اشعث بن قیس اذن خواست که در منزل امیرالمؤمنین وارد شود. قنبر او را اذن نداد و لذا بر بینی قنبر کوفت و از بینی او خون آمد. حضرت از منزل بیرون آمد و گفت مالی ولک یا اشعث؟ ای اشعث من با تو چه کرده ام که چنین می کنی؟ ابن ابی الحدید گوید ابو جعفر محمد ابن جریر در تاریخ گفته است و کان المسلمون یلعنون الاشعث و یلعنه الکافرون ایضا و سبایا قومه و سماه نساء قومه عرف النار و هو اسم للغادر عندهم. مسلمانان پیوسته به اشعث ابن قیس لعنت می فرستادند و کافران نیز او را لعن می کردند و اسیران قوم او که به خدعه و مکر او به اسارت در آمدند او را لعنت می کردند و زنان از ارهام و اقوامش او را عرف النار یعنی شناخته شده فتنه و آتش نام گذاردند و این نام در نزد آنها برای کسی است که اهل مکر و فریب باشد. اشعث در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز منبر مسجد کوفه مشغول خواندن خطبه بودند و راجع به امر حکمیت سخن می گفتند به آن حضرت اعتراض کرد و گفت هاذهی علیک لا لک، این علیه مدعای شماست نه له شما. حضرت نگاه خفیفی به او کرده و گفتند ما یدری که ما علیم مالی علیک لعنت الله و لعنت اللائنین هائک ابن هائک منافق ابن کافر. تو چه می دانی که آنچه علیه من است و یا له من است کدام است؟ لعنت خدا بر تو باد و لعنت لعنت کنندگان ای بافنده پسر بافنده و ای منافق پسر کافر. والله لقد اثرک الکفر مرتا والاسلام اخرى فما فداک من واحده منهما مالک ولا حسبک. سوگند به خدا که یک بار کفر تو را در اسارت خود درآورد و بار دیگر اسلام و آنچه در هر دو بار موجب رهایی تو شد نه مال تو بوده و نه حسب و شرف تو. و ان امرئا دل علی قومه السیف و ساق الیهم الهتف لهری ان یمقته الاقرب ولا یأمنه الابعد. و آن مردی که شمشیر را بر اقوام و ارهام خودش راه نمایی کند و آنها را در کام مرگ بکشاند سزاوار است که نزدیکانش از او دوری جسته و برای او مرگ و هلاکت آرزو کنند و غیر نزدیکان نیز او را امین نشمارند. این عدالت و شجاعت روحی و فتوت و جوانمردی علی است که نسبت به این اهانت‌ها اغماز می‌کند و به بزرگواری خود در می‌گذرد و این ولایت حقه و طهارت نفس است که مانند اشعث‌ها از آن سوء استفاده می‌کنند و علم به عدم انتقام و قیام علی در برابر جسارت‌های آنان آنها را جری نموده است. صلی الله علیک یا ابا الحسن. اینجاست که دیگر زبان از تعریف و تمجید تو لال می شود و فکر و اندیشه به ریشه و اصل این معانی معالی تو نمی رسد و خامه و قلم از شرح آن می شکند و غیر از اظهار عجز و ناتوانی در برابر عظمت و ابهت و جلال روحی تو، همانطور که فاضل شاعر و ادیب ماهر عبدالعزیز ابن سرایا که مشهور به صفی الدین حلی و از شاگردان مبرز مولانا محقق حلی اعلی الله تعالی مقامهم الشریف است، بیان کرده و در ابیاتی نشان داده، چیزی به نظر نمی رسد. جمعت فی صفات کل ازدادو فلهازا عزت لکل اندادو، زاهدون حاکمون حلیمون شجاعون فاتکون ناسکون فقیرون جوادو، شیمون ما جمعن فی بشرن قد تو ولا هاز مثلهن العبادو، خلقون یخجلون نسیم من اللطف و بأسون یزوب منه الجمادو، زهرت منک للورا مکرماتون فاقرت بفضلک الحصادو، این یکذب بها عداک فقد کذب من قبل قوم لوط و عادو، جل معناک ان یحیط به الشعر و یحصی صفاته النقادو. ای امیر المؤمنین، در اخلاق و شیم تو صفات متضادی با هم جمع شدند و بدین جهت حریفان و هم قطاران و هم انبازان تو نادر الوجود شده و نتوانستند در صحنه عالم خودی نشان دهند. چون تو هم زاهد بودی و هم حاکم و حلیم بودی و در عین حال شجاع، شمشیر زن بیباک بودی و در عین حال اهل عبادت و دعا، فقیر بودی و در عین حال بخشاینده، اینها صفاتی است از ازداد که تا به حال در هیچ بشری جمع نشده و هیچ یک از بندگان نتوانستند مثل آن را حائز گردند و در خود به وجود آورند. تو چنان اخلاق نیکو و لطیف و ملایمی داشتی که لطافت آن نسیم لطیف را شرمنده می کند و در این حال شدت و سولتی داشتی که از قهرش جمادات ذوب می شوند. از تو کرامتها و عجائبی سرزده و برای اهل عالم ظاهر گشته است تا جایی که ناچار حسد برندگان بر تو همه به آنها اعتراف و اقرار نمودند. اگر دشمنان تو آنها را تکذیب کنند تازه نیست، قبل از آن هم قوم لوط و قوم عاد پیامبران خود را تکذیب نمودند. معانی موجوده در تو و واقعیت و حقیقت تو عالی تر و راقی تر است از آن که بتواند شعر آنها را در خود بگنجاند و بر آنها محیط شود و بزرگتر است از آن که بتوانند نقادان و حسابگران آنها را به شمارش درآورند. اینجاست که مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام جلوه می کند. آخر با نهایت قدرت و اینقدر عفو و اغماز و با در دست داشتن تمام امکانات و استعدادات و اینقدر تحمل، سبحان الله، اشعث به در خانه امیر المؤمنین آمده و قنبر او را راه نداده است، مگر پذیرفتن کسی را در خانه شخصی، آن هم بدون اطلاع و استیزان از واجبات است. مگر امیر المؤمنین استراحت ندارد وانگهی معلوم است که مراجعه اشعث با این سابقه سوء و این پرونده پر از جنایت جز درخواست امر غیر مشروعی از امیرالمؤمنین نبوده است. آنگاه امیرالمؤمنین رئیس و حاکم اسلام است. تو به چه مجوزی با مشت بر صورت و بینی غلامش و پاسدار خانه اش و صاحب اذن ورود و حاجبش میکوبی و از بینی او خون سرازیر میکنی؟ حالا ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام که از قضیه مطلع شد چه گفت. مالی و لک یا اشعث، ای اشعث من با تو چه کرده ام که چنین میکنی؟ اینجاست که جا دارد عرش خدا به لرزه درآید و غضب خدا این جماعت مستکبر و خودخواه و متجاوز را دست خوش هر گونه انتقام کند و آنان را در کام ذلت فرو برد و در آخرت آن آتش‌های موعود را برایشان آماده نماید. در خرائج است که چون امیرالمؤمنین بیرون آمد و دید خون از بینی قنبر روان شده است فرمود مازا که یا اشعث، اما والله لو به عبد سقیف مررت لقشعرت شعیرات و استک. چرا این طور می کنی ای اشعث؟ سوگند به خدا که اگر از پهلوی غلام سقیف عبور کنی موهای اسافل اعضاء بدن تو به لرزه در می آید. قال من غلام سقیف؟ قال غلام یلیهم لا یبغا بیتم من العرب الا ادخلهم الظل. قال کم یلی؟ قال 20 ان بلغها. گفت غلام سقیف کیست؟ فرمود غلامی است که حکومت آنها را به دست می گیرد و هیچ خانه ای در عرب باقی نمی ماند مگر آن که ذلت و خاری و پستی را در آن وارد می سازد. گفت چقدر حکومت می کند؟ فرمود 20 سال اگر به آن برسد. قال الراوی ولی الحجاج سنت 75 و مات سنت 95. راوی در این خبر می گوید مراد از غلام سقیف حجاج ابن یوسف ثقفی است که در سنه 75 به ولایت کوفه رسید و 20 سال حکومت کرد و در سنه 95 از دنیا رفت. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. و اینطور ما برای هر پیامبری از افراد مجرم یک نفر دشمن قرار داده ایم و پروردگار تو در هدایت و نصرت تو برای تو کافی است. حقا اشعث ابن قیس از دشمنانی بوده که پیوسته ملازم با امیرالمؤمنین بوده و آن حضرت را اذیت می کرده است. امیرالمؤمنین از دست چنین افرادی فریاد بر می دارد خدایا مرا از دست اینها و اینها را از دست من راحت کن. خداوند بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام حجاج را بر کوفه مسلط کرد. 70,000 نفر از همین شیعیان را کشت و در بعضی از روایات است که 120,000 نفر را کشت و بر زن و مرد و پیر و جوان ترحم نکرد و آن جنایاتی را که نمود در تاریخ بی سابقه است. اصولاً یکی از جهات مهمی که سران معروف آن زمان با امیرالمؤمنین مخالفت داشتند تسویه بین حقوق بود. بزرگان و سیاستمداران عرب بر اساس سنت عمر رفتار کرده و بیت المال را بین همه طبقات مردم یکسان تقسیم نمی نمودند بلکه بر اساس اختلاف طبقات قسمت می کردند و حقوق مسلمان عرب را از حقوق مسلمان غیر عرب جدا و زیاده می داشتند. عثمان و معاویه و تمام استاندارانی که از طرف آنها تعیین می شدند بدین قسم رفتار می کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام با این سنت که در حقیقت بدعت ناپسندی بود مبارزه سخت نمود و از روز اولی که به خلافت رسید بیت المال را بین عرب و ایرانی و رومی و آفریقایی به طور مساوی تقسیم نمود و در ازدواج و سایر حقوق نیز یکسان رفتار می کرد و می فرمود این سنت اسلام است، این دستور قرآن است، این دستور قولی و عملی پیامبر اکرم است و اختلاف نژاد و طبقه که خلفای پیشین بران میزان حکومت و ریاست و امامت جماعت و قضاوت و فرماندهی جنود و لشکر و نکاح و استفاده از بیت المال و تقسیم و تسهیم کارهای سخت و مشکل و غیر آن را معین می نمودند غلط بود و این روش به هیچ وجه با روش اسلام سازگار نیست. حکام و سرکردگان که در دوران حکومت‌های پیشین با حقوق فراوان و مزایای اختصاصی از بیت المال مسلمین سوء استفاده ها می نموده و به زندگی اشرافی خو گرفته بودند، دیگر حاضر نبودند از آن سطح به سطح عادی و عامه مردم تنازل نموده و دست از زیاده روی و اسراف در بیت المال بردارند. ولذا بر همین اساسی که از ابتدا می دانستند و سپس هم که امیرالمؤمنین علیه السلام عملاً تسویه بین حقوق را عملی و در بین مردم اجرا کردند و موالی و اعاجم را که همان مسلمانان غیر عرب بودند با تمام حقوق مسلمان عرب بدون هیچ استثنایی شریک و سهیم قرار دادند، در اینجا بنای مخالفت با آن حضرت شروع شد و پرچمهای جنگ جمل و صفین علیه آن حضرت بالا رفت. در کافی با سند متصل خود از محمد ابن مسلم روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند لما ولی علی علیه السلام سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال انی والله لا ارزعكم من فیئكم درهما ما قام لی ازق بیسرب فلیستقکم انفسکم افترونی مانعا نفسی و معتیکم. چون علی علیه السلام به مقام حکومت و ولایت امور رسیده و زمام امور را در دست گرفتند، بر منبر بالا رفته و حمد و ثنای خدا را به جای آورده و سپس فرمودند سوگند به خدا که من از حقوق مالیه شما از غنایم و غیره یک درهم کم نمی کنم تا وقتی که یک شاخه خرما برای من در مدینه باقی باشد. نفس های شما باید به شما راست بگوید، آیا چنین می پندارید که من خودم در بیت المال برای خودم تجاوز نمی کنم و برای شما تجاوز می کنم؟ یعنی خودم بیش از حقم بر نمی دارم، آنگاه به کسی دیگر بیش از حقش می دهم؟ نه چنین نیست، بلکه نه من و نه شما از بیت المال بیش از یک نفر مسلمان حقی نداریم. قال فقام الیه عقیل کرم الله وجهه فقال له والله لتجعلنی و اسود بالمدینه سواء فقال اجلس اما کان هاهنا احد یتکلم غیرک و ما فضلک علیه الا بسابقه او بتقوا. عقیل کرم الله وجهه که برادر بزرگتر آن حضرت بود برخاست و گفت سوگند به خدا که تو میخواهی مرا و این سیاهان را که بندگان سیاه پوست هستند در مدینه یکسان قرار دهی. حضرت فرمود بنشین، غیر از تو در اینجا کسی نبود که تکلم کند؟ شرافت و فضیلتی بر آن مرد سیاه پوست نداری مگر به سابقه اسلام و تقوا. و در کافی با سند متصل خود روایت می کند از محمد ابن جعفر عقبا که مرفوعاً روایت کرده است که خطب امیر المؤمنین علیه السلام و فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امه و ان الناس کلهم احرار ولکن الله خول بعضكم بعضا فمن كان له بلاء فصبر في الخير فلا يمن به على الله عز وجل الا وقد حضر شيء ونحن مسوون فيه بين الاسود والاحمر. امیر المؤمنین علیه السلام خطبه ای ایراد نموده، حمد خدا و شکر او را به جای آورده و سپس گفتند ای گروه مردم، آدم بلبشر از خود هیچ غلام و کنیزی به وجود نیاورد و از خود متولد ننمود و حقاً که تمام افراد بشر آزادگانند، ولیکن خدا بعضی را به بعضی سپرده است. هر کس که در اسلام سابقه دارد و متحمل سختی ها و مشکلات شده و در خیر و خوبی صبر و پایداری کرده است، بدین جهت منتی بر خداوند عزوجل نگذارد تا بدین وسیله خود را مستحق مقدار بیشتری از بیت المال مسلمین بداند. آگاه باشید که مالیه ای فعلا رسیده است و ما در تقسیم آن بین سیاه پوست و سرخ پوست فرقی نمی گذاریم. فقال مروان لطلحة و الزبیر ما اراد به هازا غیركما قال فاعطا كل واحد ثلاثة دنانیر و اعطا رجلا من الانصار ثلاثة دنانیر و جاء بعد غلام اسود فاعطاه ثلاثة دنانیر. در این حال مروان به طلحه و زبیر گفت غیر از شما دو نفر کسی دیگر را از این کلام قصد نکرده است. امیر المؤمنین به هر یک از افراد 3 دینار داد و به مردی از انصار 3 دینار داد و بعد از آن یک غلام سیاهی آمد و حضرت به او هم 3 دینار داد. فقال الانصاری یا امیر المؤمنین هازا غلامون اعتقته بالامس تجعلنی و ایاه سواء فقال انی نظرت فی کتاب الله فلم اجد لولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا. مرد انصاری گفت یا امیر المؤمنین این غلامی است که من دیروز او را آزاد کردم، مرا و او را از بیت المال مساوی قرار می‌دهی؟ حضرت فرمود من در کتاب خدا نظر کردم و هرچه گشتم مزیت و فضیلتی برای اولاد اسماعیل نسبت به اولاد اسحاق ندیدم. و در کافی با سند متصل خود روایت می کند از فضل ابن ابی مره از حضرت صادق علیه السلام که فرمود مسلمانان غیر عرب که آنان را موالی گویند به نزد امیر المؤمنین علیه السلام آمده و گفتند که ما از این اعراب متصدیان امور که منظور همان خلفای سابق و حکام آنها بودند پیش تو به شکایت آمده ایم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عطایای بیت المال را بین ما و آنها و اعراب به سویه قسمت می کرد و به سلمان فارسی و بلال حبشی و صهیب رومی از عرب زنداد و با آنها در ازدواج فرقی ننهاد، اما این دسته از اعراب از این کار ابا دارند و می گویند ما چنین کاری نمی کنیم. امیر المؤمنین علیه السلام برای مذاکره و متقاعد ساختن رؤسای اعراب به نزد آنها رفتند و در این موضوع با آنها تکلم کردند. آنها صدای خود را به فریاد بلند نموده و با صیحه گفتند چون این کاری را نمی کنیم ای ابوالحسن، چون این کاری را نمی کنیم. حضرت با حالت خشم در حالی که ردای ایشان به روی زمین کشیده می شد خارج شدند و گفتند ای گروه موالی، اینها شما را همچون یهود و نصارا پنداشته و با شما معامله یهود و نصارا می کنند. از شما دختر می گیرند ولی به شما دختر نمی دهند و از بیت المال به مقداری که خودشان بر می دارند به شما نمی دهند. شما دنبال تجارت بروید و معاش خود را از آن تتمیم نمایید. خدا شما را رحمت کند. چون من از رسول خدا شنیدم که می فرمود روزی 10 جزء است، خداوند 9 جزء آن را در تجارت قرار داده و 1 قسمت آن را در چیزهای دیگر. بر همین اساس اشعث ابن قیس که از سرداران و رؤسا بود و عثمان ابن عفان از خراج آذربایجان هر ساله به او 100,000 درهم می داد، حاضر نبود در تحت حکومت امیرالمؤمنین با سایر افراد مسلمانان از نقطه نظر حقوق و مزایا یکسان باشد، لذا کارشکنی می کرد و اشکال و ایراد می گرفت. در کتاب الغارات ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی از عباد ابن عبدالله اسدی روایت می کند که او می گفت کنت جالسن یوم الجمعه و علی علیه السلام یختب على منبر من آجر و ابن سوحانه جالسن فجاء الاشعس فجعل یتخط الناس فقال یا امیر المؤمنین غلبتنا هذه الحمراء على وجهک فغضب. من در روز جمعه برای استماع خطبه نشسته بودم و علی علیه السلام بر فراز منبری از آجر خطبه می خواند و سعسعت ابن سوحان نیز نشسته بود. در این هنگام اشعث ابن قیس آمد و بدون محابا و ملاحظه مردم را زیر گام های خود گرفته و از روی آنان عبور نموده و به نزد امیرالمؤمنین علیه السلام رفت و گفت ای امیرالمؤمنین، در زمان حکومت و قدرت تو این سرخ پوستان بر ما چیره شدند. پس به حال تغییر و غضب در آمد. فقال ابن سوحان لیبین الیوم من الامر العرب ما کان یخفا. فقال علی علیه السلام من یعذرنی من هؤلاء الزیاطره یقیل احدهم یتغلب علی حشایاه و یهجر قوم لذکر الله فیأمرنی ان اطردهم فأکون من الظالمین والذی فلق الحبة و برع النسمه لقد سمعت محمدا صلی الله علیه و آله و سلم یقول لیزربنکم والله علی الدین عودا کما ضربتموهم علیه بدعا. قال مغیره کان علی علیه السلام امیل الی الموالی و التف بهم و کان عمرو اشد تباعدا منهم. ابن سوحان گفت امروز امیر المؤمنین از امور عرب آنچرا کتاب حال مخفی بود روشن خواهد نمود. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود کیست که به حمایت من برخیزد و بر عذر من در مقابل مکافاتی که در مقابل این رویه زشت این مستکبران پرمدعا و کم بهره بدهم ایستادگی کند؟ این مستکبران پرتمع و کم ثمر که پیوسته روزها در رخت خوابهای خود به روی شکمهای خود می خسبند و در استراحت در خانه های خنک و سرد خود به سر می برند و مرا امر می کنند که گروهی را که در این هوای گرم برای ذکر خدا از خانه ها بیرون آمده اند از نزد خود برانم و آنان را طرد و منع کنم و بنابراین از ستمکاران باشم. سوگند به آن پروردگاری که دانه را بشکافد و جان و روح را پدید آورد، به درستی که حقاً از محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می گفت این اعاجم یعنی مسلمانان غیر عرب شما را برای برقراری دین خدا با شمشیر در پایان خواهند کوفت، همانطور که شما در ابتدای اسلام به آنها شمشیر زدید. مغیره زبی می گوید علی علیه السلام به موالی و اعاجم یعنی به مسلمانان غیر عرب لطف و میل خاصی داشت و عمر از آنها با شدت هرچه تمامتر دوری می نمود. این حدیث شریف را جزری در نهایه ذکر کرده و فرموده مراد از همراء عجم است، از ایرانی و رومی، و عرب موالی را همراء گوید. و زیاطره هم الزخام الذین لا غناء عندهم، افرادی هستند که پر سر و صدا هستند ولی بهره‌ای در آنها نیست و مفردش زیتار است و یا زائد است و حشایا فراش است و مفردش حشیه به تشدید است. انتها. و نیز مبرد در کامل آورده و قول امیر المؤمنین را اینطور نقل کرده است: من یعذرنی من هذه الزیاطره یتمرغ احدهم علی فراشه تمرغ الحمار. چه کسی است که به عذر من به پاداشی که به این زیاطره بدهم قیام کند؟ این مردم مستکبر عاری از بهره که مانند خر کارشان در رخت خواب غلط خوردن است. و مجلسی در بهار الانوار با بیان مختصری در شرح آن ذکر فرموده است. اشعث ابن قیس می پندارد که چون از سرکردگان است، اینک که بیت المال همه جا به کوفه می رسد، باید امیر المؤمنین در بیت المال را باز کرده و در اختیار او قرار دهند. امیر المؤمنینی که برادر خود عقیل را به تقاضای یک ساع یعنی یک من از گندم با وجود عائله سنگین و رفت و آمد مکرر داغ کردند که دیگر چنین تقاضایی زیاده از سهم خود از بیت المال نکند، کجا به چنین زیاطره و زورگویان قدرتمند مجال تعدی و تجاوز می دهند؟ اشعث ابن قیس یک بار نزد آن حضرت آمد و تقاضای پول داشت. حضرت نپذیرفتند. آن حضرت را تهدید به قتل کرد. حضرت فرمودند ابالموت تهددنی فوالله ما ابالی وقعت علی الموت او وقع الموت علی. آیا تو مرا به مرگ و کشتن تهدید می کنی؟ سوگند به خدا باک ندارم من به سراغ مرگ بروم یا مرگ به سراغ من بیاید. باری چون این روزها ایام شهادت امیر المؤمنین علیه السلام است، مناسب دیدیم قدری از گرفتاری های آن حضرت به دست منافقین از امت که هر یک مستکبرانه برای خود شخصیتی قائل بودند بیان کنیم. گرچه قدری از بحث مستقیم معاد برکنار شدیم، ولیکن با تأمل و تفکر در بزرگواری ها و گذشت های امیر المؤمنین و پستی و رزالت و دناعت این افراد سودجو و جاه طلب که نه تنها خود بلکه جماعتی را به دنبال خود به تفرقه و نفاق و کارشکنی علیه حکومت عادله آن حضرت می کشیدند و در هر زمان و مکان کم و بیش از این نوع از روحیه ها به گونه ای ظهور کرده و این نحوه از تجاوزات بر حسب مقتضیات به چشم می خورد، متوجه باشیم که خدای ناکرده ناخداگاه خود ما با ادعای تشیع راستین به مقام اقدسش دستاویز چنین افکاری نگردیم و در مسیر منویات نفسانی و آراء و اهواء کور و گمراه کننده دست خوش توطئه ها نشویم و در واقع با حقیقت ولایت او به مخاصمه برنخیزیم. اینجاست که هر جان بیداری جهنم را در پاداش چنین جنایتکارانی افروخته تر ببیند، آرامتر و ساکنتر خواهد شد و در برابر ندای الهی یوم نقول لجهنم هلم طلعت و تقول هل من مزید، در روزی که ما به دوزخ میگوییم آیا با این کثرت افرادی را که در تو انداخته ایم پر شدی و سیر گشتی؟ دوزخ در پاسخ گوید من باز اشتها دارم، آیا زیاده بر این هم هست؟ و ندای الغیافی جهنم کل کفار عنید و بیفکنید در آتش جهنم هر شخص کافر معاندی را که بر کفر و عناد خود اصرار می‌ورزد، جز میزان عدل و ترازوی قسط و داد را نخواهد یافت. اشعث ابن قیس ابن ملجم را در شهادت امیر المؤمنین علیه السلام کمک کرد. در کافی با سند خود از سلیمان کاتب علی ابن یقطین از مرد دیگری از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود اشعث ابن قیس در خون امیر المؤمنین علیه السلام شرکت کرد و دخترش جعده حضرت امام حسن علیه السلام را زهر داد و محمد پسرش در خون حسین علیه السلام شرکت کرد. اشعث در شب 19 ماه رمضان سنه 40 از هجرت از شب تا به صبح در مسجد کوفه بیدار بود. نزدیک اذان صبح بود. حجر ابن عدی می گوید دیدم اشعث ابن قیس رو کرد به ابن ملجم و گفت یا ابن ملجم النجا النجا لحاجتک فقد فزح الصبح، ای پسر ملجم بشتاب بشتاب، صبح طلوع کرد رسوا خواهی شد. گفت من از این کلام اشعث بدنم به لرزه در آمد و گفتم یا اعور، تو قصد کشتن علی را داری؟ فوراً حرکت کردم به منزل امیر المؤمنین خبر دهم که در مسجد علیه شما سوء قصدی است. اتفاقاً معلوم شد که حضرت از راه دیگر به مسجد آمدند. فوراً خود را به مسجد رسانیدم که امیر المؤمنین را با خبر گردانم، دیدم ضربت بر فرق آن حضرت وارد آمده است و بادهای سیاه میوزد و درهای مسجد به هم میخورد و جبرائیل بین آسمان و زمین ندا میکند تهدمت والله ارکان الهدا و انتمست والله نجوم السماء و اعلام التقا و انفسمت والله العروة الوثقا قتل ابن عم محمد المصطفى قتل الوسی المجتبى قتل علی المرتضى قتل والله سید الاوصیاء قتله اشق الاشقیاء. سوگند به خدا پایه ها و ستون های هدایت شکست و ستارگان آسمان و پرچم های تقوا محو و تاریک گشت و دستاویز محکم الهی پاره شد. پسر عموی محمد مصطفی کشته شد، وصی اختیار شده کشته شد، علی مرتضی کشته شد. سوگند به خدا که آقا و سالار اوصیای پیامبران کشته شد، او را شقی‌ترین اشقیا کشت.